اگر همین خاک نباشه نون خوردنمون هم نداریم. محیط زیست یعنی موجودات گوناگونی که نسل بعضی از اونا رو به انقراضه. با این اوصاف به نظر شما آیا ارزش داره که برای حفظ محیط زیست و زندگیمون تلاش کنیم؟ سلام بر محیط زیست یعنی خداحافظی با بیماری، استرس و ناآرامی. و در پایان به قول سهراب سپهری، بیایید کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخوره و بیاییم یه کارایی بکنیم، مثلا یه کتاب محیط زیستی بخونیم، یه کیسه زباله کمتر بریزیم زمین، یه بوته یا نهال بکاریم. اینا کارهای ایجابی و مثبتیه که میتونه به حفظ محیط زیست ما کمک بکنه.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز. در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه زنده هفت اقلیم رو.
چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، جایی که هر نگاه روایتی است و هر اثر پنجری به جهان هنر. هفت اقلیم، قصه فرهنگ، هنر و عشق.
در هفت اقلیم هنر، این مرز پاک و پرگوهر، جاری فرهنگ و ادب در هر نگاه، در هر اثر.
هفت اقلیم، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
امروز صبح قبل از اینکه از خونه بیرون بیاین چند تا تصویر دیدیم. عکس یه آدم، عکس یه شهر، یه نقاشی، یه تبلیغ، یه چهره، یه منظره. دیدیم و رد شدیم. اما یه سوال، چند تاشون واقعا اتفاق افتاده بودن؟ شاید خیلی وقت تا اصلا به این فکر نکنیم، چون سالها به تصویر اعتماد کردیم. اما حالا یه جمله می نویسی و یه تصویر تحویلت می دن. یک چهره که هیچ وقت وجود نداشته، یک شهر که هیچ وقت ساخته نشده، یک آدم که هیچ وقت اونجا نبوده، یک عکس از اتفاقی که اصلا رخ نداده و گاهی اونقدر واقعی که حتی خودمون هم شک نمی کنیم. اینجاست که هنرهای تجسمی با یکی از جدیترین پرسش‌های زمینه‌ای زمانه خودش روبرو میشه. وقتی ماشین میتونه تصویر بسازه، هنرمند چه چیزی برای گفتن داره؟ به نام خدا و درود بر شما. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم و امروز در هفت اقلیم میخوام درباره هنرهای تجسمی حرف بزنم. درباره نقاشی، عکاسی، مجسمه و یک مهمان تازه وارد که داره مرزهای همه این هنرها رو جابجا میکنه، هوش مصنوعی. اما بحث امروز ما این نیست که هوش مصنوعی یا همون AI خوبه یا بده. میخوایم ببینیم وقتی یک فناوری وارد خود فرایند خلق اثر میشه، چه چیزی در هنر تغییر میکنه. آیا فقط ابزار عوض شده یا مفهوم هنرمند، اثر، اصالت، خلاقیت و حتی خود واقعیت داره عوض میشه؟ در میانه این پرسش ها نظر شما چیه؟ وقتی یه تصویر یا یه اثر میبینیم اول باید بگیم قشنگه یا اول باید بگیم واقعیه؟ این سوال امروز هفت اقلیمه. علم راه‌های ارتباطی زیادی رو برای ما ایجاد کرده که میتونیم از اونها استفاده کنیم برای اینکه با هم بیشتر هم کلام بشیم، کلاف گفتگو رو میان یکدیگر باز کنیم، در گفتگوی امروز برنامه مشارکت کنیم. میخوایم با هم دونسته هامون رو به اشتراک بگذاریم. از خود هوش مصنوعی هم میخوایم که یک فصلی با همون همراه باشه. برای پاسخ به این پرسش ها میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامکی ما هم هست 30558. رسیدیم به بخش نخست از برنامه زنده هفت اقلیم و گفتگو با آقای امین قاسمی فر از هنر چه خبر. درود بر شما امین عزیز، خیلی خوش آمدی.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و با هم یه چند تا چیز خبری رو میخوایم مرور بکنیم.
سپاسگزارم. این سر عنوان ها رو برامون بگو.
خواهش میکنم. عرض شود که اول از همه برم، ماه هنر تهران یکی دو روزه که شروع به کار کرده و تا 20 شهریور ماه 1405 هم قراره در نقاط مختلف پایتخت برگزار بشه. موزه هنرهای معاصر تهران، خانه هنرمندان، گالری ها و فضاهای مستقل هنری توی این رویداد حضور دارن و معمولا مخاطبهای خاص خودشون رو هم دارن. عرض شد خدمت شما که از یکی دو روز قبل هم گنجینه نوین تو موزه هنرهای معاصر تهران فعالیت خودش رو شروع کرده و قرار هستش که تا 4 روز آینده، یعنی تا 5 شهریور هم در سرسرای موزه هنرهای معاصر تهران به کار خودش ادامه میده. توی این نمایشگاه هم برگزیده ای از آثار تجسمی گالری نوین ارائه شده و همزمان یک اثر خوشنویسی هم از خوشنویس کشورمون یادالله کابلی قرار رو نمایی بشه. نکته بعدی یه خبر جذابیه، نمایشگاه 57 گفتگو روی کاغذ عنوان نمایشگاه این هستش. این قرار هستش با حضور چند نسل از هنرمندان تجسمی ایران در گالری دینا کارشو آغاز بکنه و خب این خیلی چیز جالبیه، ایده جالبیه. می‌بینید بحث اینجا صحبت و تبادل نظر بین هنرمندان حوزه هنرهای تجسمی در نسل‌های مختلف و به نظر میرسه یه اتفاق هوشمندانه و جذابیه. بحث دیگه هم همزمان با ماه هنر تهران صحبت از گالری گردی هستش و این هم به عنوان یک رویداد داره در واقع متولیان و علاقمندان به هنر به قول معروف پی این کار رو میگیرن. ارشاد که یه زدی سری یک دو تا تیتر
حتما با اشتیاق
برای غیر ایرانی هم بگم. موزه هنرهای هوش مصنوعی در لس آنجلس ایالات متحده در واقع راه اندازی شده و کم کم پای هوش مصنوعی داره به هنرهای به قول معروف تجسمی هم باز میشه. نمایشگاه بزرگ مد و هنر هم همونجا داره در واقع فعالیت خودش رو آغاز میکنه. اما یه مطلبی که خیلی جالبه، مایلم قبل از اینکه زمانم به پایان برسه به قول معروف راجبش صحبت بکنم، داستان هوش مصنوعی است و موزه هنر مدرن سان فرانسیسکو. ظاهرا اومده موزه هنر مدرن سان فرانسیسکو با همکاری گوگل و با کمک در واقع هوش مصنوعی اومده چند تا نقاشی معروف هانری ماتیس رو متحرک کرده. یه نکته که خیلی مهمه توی این سبب گزارش هم بهش اشاره میکنه، داره میگه اصلا دخالت هوش مصنوعی در چند و چون هنر نیست، فقط برای متحرک سازی و به قول معروف رنگ و لعاب دادن و اینکه مخاطب احساس بکنه وارد دنیای نقاشی ها شده. تخیلش هم راست شو بخواید برای خود من جذابه که شما وقتی علاقه من به هنر باشی و بعد بدونی مثلا چند تا نقاشی از نقاش مورد علاقت هست و بعد بتونی به انگار که جان بگیری و وارد این نکته بشی، به نظر میاد که چه پدیده جالبی است. و توی این پروژه هوش مصنوعی وی او هم اومده در واقع کمک کرده به این داستان و همونطور که گفتم فقط دارن میگن که موضوع جان بخشیدن به این هاست، نه اینکه قرار باشه دخالتی در آثار هنری داشته باشه.
خیلی متشکرم امین قاسمی فر. به نظرم میاد که موزه هنرهای معاصر خیلی فعال این روزها، یه گنجینه خیلی عجیب و غریبی همون زیر در مخزن وجود داره که خیلی جذاب، گاهی رونمایی میکنن. متشکرم ازت، برات آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمند، به همچنین شب خوش.
بدرود. شب خوش. اینجا هفت اقلیم.
هر هنر اقلیمی است برای دیدن جهان، از سنگ و نور تا واژه و صدا، از صحنه تا پرده. جهان یک روایت نیست، هفت اقلیم است و هر اثر دری به جهانی دیگر. هفت اقلیم.
به نام خدایی که همین نزدیکی است و چقدر خوشحالم که اینجا خدمت شما هستم. با افتخار شنوندگان گل شبکه رادیوی فرهنگ، بنده صریح اللهجه هستم. انشالله به شرط حیات از امشب همین ساعت در همین برنامه خدمت شما آقای دکتر هستم به یاری خدا، و انشالله که حضورم مؤثر باشه. آقای دکتر درود بر شما.
درود بر شما آقای صریح اللهجه. حال شما صریحی هم دارید.
انشالله که دوست
خیلی خوش آمدید.
درود بر شما. خب آقای دکتر، داشتم فکر میکردم که موضوع جالبی اولا انتخاب کرد برای برنامه‌تون، خیلی موضوع خوبیه. داشتم فکر میکردم که سالها پیش حتما این حکایت رو شما هم شنیدید که یک باری
ماری
باری بله
بعد ماری بله
حرفی که شما گفتید رو بتونم بگم ببیگم
جاش. درود
یک باری علاقمند شد به یک بار دیگه.
مار دیگر.
آره بله، عشق در یک نگاه. شما بله. اعتقاد دارید؟
به نظر میسه هنوز داره کار میکنه.
ببین حداقلش اینه که صرفه‌جویی در وقته، حداقلش اینه که وقت هم دیگر رو نمیگیرد و
مقداری هم هزینه.
بله بله بله، عشق در یک نگاه، عاشق بار دیگری شد و مدت ها خلاصه غرق این عشق بود که چطور بار مقابل رو فریفته خودش کنه، چطور او رو افسول کنه، چطور او رو از سوراخ در بیاره، چطور در واقع به او بقبولونه که آقا بعد برده در واقع زندگی تو هستم. خلاصه همه اینها مدت ها زمان بود، مدت هایی بعد خدا روی خودش کار کرد، مدت ها همه ای اتفاقات سپری شد. داستان رو شنیدید، داستان آشناییش، تا ای که سراخر این بار عزیز ما متوجه شد که بار مقابل باریست، شلنگ. و اینجاست که آدم یه دفعه بد رو دست میخوره آقای دکتر، اینجاست که آدم حساب میکنه روی چیزی، اینجاست که آدم تمام تخم مرغاش رو توی سبدی میذاره، اینجاست که آدم بر اساس اون داستان کلی برنامه‌ریزی میکنه، بعد میبینه که ایداد بیداد شلنگ بود،
پس ماره شک بوده.
بله بله، حکایت بحث امشب شماست که آدم نمیدونه که آقا اصل کدومه، فرق کدومه، درست کدومه، غلط کدومه. درست سواد رساله‌ای درست، اون فهمه درست، همه اینها درست، اما خیلی وقتا دیدیم که خیلی از افراد با وجود تمام سواد رساله‌ای، با وجود تمام دانش، با وجود تمام اطلاعات که داشتن، رفتن و متاسفانه فریب خوردن و اشتباه کردن. حالا آیا واقعا این فریبه یا این که نه آقا این هم بالاخره واسه خودش دنیاییست و این هم برای خودش زیست داره، این هم برای خودش هویت داره، این هم الان محل بلاغشه ایره به نظر من.
میگی موقعی من یادم مثلا میگفتم فضای مجازی
بله،
خب
بله.
و یه مقداری هم همیشه همایش برگزار میکنه، آسیب شناسی فضای بله، مجازی بله، اون اوایل
بله.
و الان متوجه شدن خیلی وقتا انگار این فضای مجازی حقیقی تر از فضای مجازیه. میدونی چی میگم؟
فضای واقعی
اصلا جریان ایجاد میکنه، مسئله به وجود میاره، حتی خیلی وقتا میتونه یه بزنگاه تاریخی ایجاد کنه. انگار در مورد هوش مصنوعی هم شاید همینه، شاید یه روزی اون ماره بفهمه که نه با این بارش هم با این شلنگ تازه هم میشه کاری
شما
کرد.
شما دیگه
نه من دارم یادآوری میکنم، عطف کنم به اون باره.
بله شاید یه روزی هم بفهمه که آقا اتفاقا همین گم شدهش در زندگی همینه.
درود بر شما.
چه بسا اگر با این شلنگ برن زیر یه سقف خیلی زندگی بهتری داشته باشه، خیلی
زندگی میمونی داشته باشه. بله. 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 درود بر شما. پس با ما همراه
باشید.
قشنگ بود ولی.
بله.
با ما همراه باشید همچنان در هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ. هر شد که شما هم با ما همراه تر باشید و برامون بگید وقتی که یک تصویر یا یک اثر میبینید اول چی به ذهنتون میاد، اول اینکه بگیم چقدر قشنگه، اول باید بفهمیم که چقدر واقعیه. حتما با هم در ارتباط باشید. ما دو شماره تلفن داریم، یک شماره پیامک 220-485-220-588-20 شماره پیامک 30558. توی ادبیات یه موضوعیه به اسم دراعت استحلال، معادل پارسیش خوش آغازیه. یعنی شما از ابتدای ماجرا میفهمی که قرار در متن چه اتفاقی بیفته. حالا حکایت برنامه ما و خبرهایی که شنیدیم
دراعت استحلال،
آره، یعنی بالا آمدن ماه نو، ولی معنی ادبیش میشه در واقع خوش آغازی. این اصطلاحی هم هستش که آقای نادر ابراهیمی خدا بیامرز گذاشت بر دراعت استحلال. ماجرای برنامه ما هم این گونه است. یعنی از خبرها، از خبرهای نخستین وامی گرفتیم که قرار هست در مورد رابطه هوش مصنوعی و هنر امروز با هم صحبت کنیم. این رابطه رو از نظر حالا حقوقی هم میکاویم ببینیم که کجا چی جوریه ماجرا.
وام گرفتی پس؟
بله، وام خوبم گرفتیم. قربان شما، پس با ما همراه باشید. سریع و لحجه ابتدای گفتگومون شما گفتین که اگر شما خیلی مسلح باشین به سواد رسانه‌ای، خیلی این کاره باشین، همچنان بازم ممکنه که اشتباه کنین در این زمینه.
بازم ممکنه.
یعنی اون اثری که خروجی داده باید خیلی اون وقت تر و تمیز از آب در اومده باشه که همچین کسی که مسلح به سواد رسانه‌ای هم دوچار اشکال بشه. با ما همراه بشه.
هر هنر اقلیمی است برای دیدن جهان. از سنگ و نور تا واژه و صدا، از صحنه تا پرده، جهان یک روایت نیست، هفت اقلیم است و هر اثر دری به جهانی دیگر.
گفتیم که قرار هست در مورد رابطه هوش مصنوعی و هنرهای تجسمی با شما گفتگو کنیم. ببینیم چه گفتگوی این دو با هم دارند. از همین رو دو میهمان از دو منظر متفاوت در این گفتگو دعوت کردیم. نخست همراه هستیم با آقای سلمان طاهری، تصویرگر و کارتونیست. همینطور میهمان دیگرمون آقای دکتر محمد مهاجری هستند، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر در حوزه مالکیت معنوی و آثار هنری. درود بر هر دو نفر. آقای طاهری خیلی خوش آمدید.
درود آقای طاهری.
متشکرم. سلام بر شما و شنوندگان.
سپاسگزارم و درود میگم به آقای دکتر مهاجری. شما هم خیلی خوش آمدید.
آقای دکتر
درود بر شما. امیدوارم که شب خوبی داشته باشیم. با افتخار در خدمتتون.
بر شما هم به همین ترتیب. من مهدی محمدیان هستم در استودیو آقای صریح اللهجه. این گفتگوی چهار نفره خواهد بود
به امید خدا. خب آقای طاهری عزیز، بحث رو با شما آغاز کنیم که از کارتوریستا و از هنرمندای خوبی کشور هستید. علت در واقع مخالفت، چون بعدش شنیدم شما یه قدری با این فعالیت هوش مصنوعی و ورود هوش مصنوعی به حوزه کاری خودتون اگر موافق نیستید، علت این مخالفت چیست جناب آقای طاهری؟ درست به سبب بد رسوده؟
خیر، واقعیتش اینه که من مخالف نیستم با
عدم حضورش.
در واقع هوش مصنوعی پدیده ای مثل بسیاری از پدیده‌های مدرن که
بله.
شما نمیتونید انکارش بکنید، باید بله. در پذیرش باشید. بهترین بله. حالت اینه که خودتون رو تطبیق بدید با واقعیت موجود و به عنوان یک ابزار به نظر من اتفاق خیلی بزرگیه، نمیشه نادیده گرفتش. مخصوصا حالا اگه بخواید بحث تخصصی هنرهای تجسمی صحبت بکنیم میشه دقیق‌تر در موردش صحبت کرد. یعنی اگر بخش هنر از بخش خلق آثار این دو مقوله از هم جدا بکنیم، اون وقت میشه دقیق‌تر راجع به حضور هوش مصنوعی و تأثیرش به هنر تجسم.
آقا طاهری، شما فکر نمی‌کنی از یک دو سال دیگه هوش مصنوعی گام‌های در واقع جلوتر رو برداره، پیشرفت‌های بیشتری کنه، شما خوددشی بشی، بیکار بشی، دیگه کسی به شما سفارش علی بشه نده؟
خب طبیعیه، همین الان داره این اتفاق میفته. حضورش باعث شده که بخش زیادی از اون کاری که ما میگیم خلق اثر،
بله،
یعنی اون کاری که اپراتور داره انجام میده. ببینید به هر حال توی هر رشته صنعتی و انیمیشن هم به عنوان یک رشته صنعتی،
بله،
شما یک تعداد بیشتری از افراد درگیر خلق اون اثر هستن، تولید اون اثر هستن، اینها جایگزین میشن، تعداد زیادیشون جایگزین
میشن. برادر من شغل شما دست رفت، شما الان از چی دفاع میکنی؟ هوش مصنوعی.
ببینید من وکیل مدافع هوش مصنوعی نیستم، ولی میخوام بگم که همونطور که ابزارها توی تمام این سال توسعه پیدا کرده با اون کسایی که خالق هنر هستن هست نمیشن، همچنان هم با هوش مصنوعی خالقان هستن، یعنی خالق هنر، کسی که خلاقیت داره. من دارم راجع به هوش مصنوعی فعلی صحبت.
من احساس می‌کنم آقای طاهری دارید با یه وضعیت ناگزیری احساس آرامش میکنید دیگه، درسته؟ یعنی یه چیزیه که توی زندگی من هست، من باید خودم به عنوان هنرمند حالا توی این فضایی که قرار سخت بشه، قرار جای من تنگتر بشه، پیدا کنم.
آفرین، این دقیقا درسته.
در این حال تلخه.
توضیح بدم دلیلش رو، چون یه مقدار دلیل شخصیه. ببینید علت این که من اومدم تو این فضا کار بکنم اینه که از اینکه لحظه های زندگیم رو صرف این بکنم که قلم به دست بگیرم و کاغذ رو سیاه بکنم لذت. اون چیزی که ابزار باعث میشه که وارد حوزه های شخصی میشه اینه که این لحظه های کسب لذت از هنر رو کم میکنه، جاشو تنگ. وگرنه به عنوان این که این به عنوان یک ابزاری داره میاد و شغل ما رو از بین میبره، این آنچنان به نظرم مسئله نگران کننده برای اون کسی که داره خلق هنری انجام میده.
عجب. پس بخش عمده ای از تولیدات شما های طاهری از این وقت صرفا برای دلتون خواهد بود. بریم سراغ جناب آقای وکیل. آقای
مهاجری عزیز هستیم، ما همراه این؟
خواهش میکنم. بله، من با افتخار شنیدم سخنان جناب طاهری رو.
آقای مهاجری، این وسط ماجرای حقوق معنوی، حقوق حق مؤلف، اینا چی میشه؟ نسبتشون اصلا چی از نظر حقوقی؟
من با اجازتون یه مقداری میخوام مخالفت بکنم. بله. و مقاومت بکنم.
با چی؟
چه در صنف خودم با هوش مصنوعی و ای آی،
بله،
چه در صنفی که حتی آقای طاهری هستن. و یه مقداری من احساس میکنم هوش مصنوعی داره ذوق‌های هنری رو حتی فرو میکشه به سمتی که دیگه وقتی یک طراح میبینه که خب همین طریقی که من ممکنه مثلا 10 روز براش وقت بذارم رو هوش مصنوعی میتونه بهترش رو بزنه، دیگه اون ذوقش کور میشه برای اینکه بخواد طراحی بکنه. وقتی من میخوام مثلا فرزندم رو ببرم آتلیه عکاسی، اینه که میگم بیا شهر ما بقعی هستش که اتفاق افتاد، و وقتی مثلا عکس فرزندم میدم به هوش مصنوعی، میبینم خب در بهترین لوکیشن ها اون عکس رو به من تحویل میده، اون اثر هنری رو به من تحویل میده. با خودم من اصلا به همسرم گفتم، گفتم خب ما اصلا عکس دخترم رو دیگه چه کاریه ما بریم آتلیه،
چه کاریه،
و همین لوکیشن های مختلف رو قشن بهش میدیم، میگیم مثلا تو این فضا تو این حالت، و همه رو در میاره به ما تحویل میده. خب ما همه میریم آتلیه عکاسی دیگه، لوازم آتلیه که با خودمون به منزل نمیاریم، یه عکس ما میدن، همون عکس هم مشخصه با ما میده. من نمیخوام بگم که در واقع در مقابلش بیستیم و من بیستم و بگم که نه مثلا استفاده نکنیم، ولی میخوام بگم که این تبعاتی که من دارم احساس میکنم واقعا ذوق هنری بلخص در مشاغل حالا مثل همین انیمیشن، تولید مثلا ویدیو و محتوا و اینها، خب ما سال گذشته میدیدیم مثلا برای خودمون در موضوعات حقوقی از یک طراح استفاده میکردیم، اما الان میگیم خب تمام این پوسترها و این نمایه ها رو میتونیم با یک فرام تمر رو تولید بکنیم. نمیشه، این اجتناب ناپذیره، اما ضربه هاش رو چیکار کنیم؟ سوالی که هست اینه که ضربه هاش به لحاظ هنری که به عرصه هنر داره وارد میشه و ما داریم در رادیو فرهنگ صحبت میکنیم در خصوص این اصالت هنر، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یعنی
خیلی ها معتقدن که اینا ضربه نیست دیگه، شمایل تازه وضعیته، میدونید چی میگن؟
خب اون ذوق، ببینید چطور میشه مثلا یک شاعر وقتی شعر میگه، خب وقتی میشه مولانا، وقتی میشه حافظ، وقتی میشه فردوسی، این یک ذوق دورانیه که از درون دل برمیاد و میشه مثلا دیوان حافظ.
آره آره، ولی انگار اینا مثلا مترهای ما هستن، اون یه وضعیتی داره رخ میده که یه متر و معیار دیگری داره. هر دو نفر ما نقطه خوبی هستیم، من میتونم خواهش کنم با همون همراه باشیم، ما یه بخشی رو بشنویم برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم. هر دو نفر بسیار خوب، بریم سراغ این موضوع که اقتباس ها فقط بازگویی یک اثر نیستن، گاهی راهیان برای اینکه یک اثر هنری در ذهن و زمانه ای تازه دوباره متولد بشه. شاید یکی از زیباترین شکل‌های اقتباس جایی اتفاق می‌افته که هنرهای تجسمی و سینما به هم می‌رسن، جایی که تصویر از قاب بیرون میاد و حرکت، صدا و زمان پیدا می‌کنه. سینما میتونه چیزی رو که در یک نقاشی ساکت و ثابته به تجربه ای زنده و چند حسی تبدیل کنه. شاید جذابیت این تقابل دقیقا همین باشه، یک هنر زبان هنر دیگر رو قرض میگیره تا معنایی تازه بسازه، و اون لحظه‌ای که تصویر روی بوم به حرکت در میاد و جادو اتفاق میفته، مرز بین تماشا کردن و تجربه کردن برای چند لحظه محو میشه. رونوشت برابر اصل و داوود قنبری.
عرض سلام دارم خدمت شما دوستان شنونده، من داوود قنبری هستم و در یک رونوشت برابر اصلی دیگر بنا به سنت روزهای دوشنبه قراره از هنرهای تجسمی در سینما با شما صحبت کنم. منظور ما از هنرهای تجسمی در سینما اینه که هنرهایی مثل نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، خوشنویسی و امثال اینها به گونه‌ای در فیلم مورد استفاده قرار بگیرند که در روند درام و پیشبرد داستان و شناخت شخصیت‌های فیلم و همینطور زیبایی شناسی به ما کمک بکنند و صرفاً نقش یک شیء تزئینی رو بازی نکنند. استفاده از ظرفیت هنرهای ایرانی در فیلم‌های سینمای ما بسیار اندک و انگشت شماره. یکی از این فیلم‌ها فیلم فرش باد ساخته کمال تبریزی محصول سال 1381. موضوع فیلم اینه که یک طراح ژاپنی برای کارناوال سالانه شهرشون تاکایاما سفارش یک طرح خاص رو به